لقد علمنا المستقدمين منهم ولقد علمنا المستأخرين فإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم والجان خلقناه من قبل من نار سموم. در رابطه با بحث جلسه گذشته که مختصری اشاره به مقام پیامبر خداوند خاتم الرسل صلوات الله علیه و سوالهایی شده است که بیشتر از من اینه که از این سوال ها برمیاد عزیزان به خصوص عزیزانی که سوال فرمودن لازم است که این مسائلشون رو حل کنن، یعنی حیفه که شما یه سری سوال داشته باشید و این سوال ها حل نشده ادامه معرفت بدی، مشکل میشه. در قیامت هم داریم گاهی در یه موقف سالها میمونه، یعنی میدانیم که قیامت موقف هست، در هر جا میمونه تا روحمون آماده بشه برای موقف پاینده. وقت این سوال اگه حل نشد ما زیاد میمونیم در موقف ها و گاهی اصلا میمونیم که میمونیم، یعنی گاهی بعضی مسائل اگه حل نشه اصلا به مقامات بعدی معرفت نمیرسیم. خب مثلا سوال شده است که چطور شد که پیامبر شدن؟ این سوالی نیست که ازش ما راحت بگذاریم و این سوالی هم نیست که تو جلسه تفسیر ما بحث کنید، اما واجب است، یعنی توحید و نبوت و امامت و اینا علمش علم واجب به ذات است. فروع دین علمش علم واجب است بر اساس ابتدا. مثلا اگه شما اهل شک نباشید شکیات واجب نیست یاد گیرید، اما توحید و نبوت و امامت و عدالت و معاد واجب است یاد گیرید. چقدر واجب است؟ اونقدری که مسئله نداشته باشید. گاهی تعلیمش واجب است، ذاتهی واجب است، حتما این سوال کننده باید این مسئله برش حل بشه. باز سوال در همین باز سوال خوبی است که آیا پیامبر خدا صلوات الله علیه و معصومین دیگر علیه السلام از نظر مقام جامعیت در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی یکسان هستند یا خیر؟ ببینید سوال کننده باید خدا را شکر کنه که این سوال را داره، اما بایدم برد اینا را حل کنه. بحثی به این جهت تر شد که اینا اصلا انتظار نداشته باشید که یک سوال باشید و یک جواب. هر کس میخواد این سوال یک کلمه بگیرد اصلا نمیدانند که یه امامت و نبوت یعنی چی. خب این همه به ما دستور داره. بنده هر دو تا این بحث به طور جامع دارم، بنده هم که بیشتر میگم دارم، یعنی نظمی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه توی اینا دادن من تونستم شکلش بدم، شده است هم نوار و هم جزوه. خدا رحمت کنه در علامه طباطبایی اینا را خیلی خوب زحمت کشیدم و جمع آوری شده است، منظم است. هر دو تاش هم نواراش اینجا هست، جزوه هاش هم هست، هم بحث نبوت هست، هم علم این سوال رو در رابطه با بعثت نبی دوبار بحث کردیم، هم خود نبوت یک سلسله طولانی بحث است، هم امامت یک سلسله طولانی هفتش نواری، یعنی در دوازده جلسه است در هفتش نوار بحث شد. بنده فقط عرضم نمونی که این سوال کننده ها باید این مسائل برای خودشون حل کنن تا به معرفت بالاتری برسن. نگوی که اینها چیزی نیست، ندانیم هم چیزی نیست، چیه چیزی نیست، از خیلی چیز باز میشیم. یعنی به اندازه ای که قلبتان مقام امامت براش حل بشه به یه مقام بالاتر میرسیم، یعنی این مسائل معرفتش باعث میشه که شما در یک شعور برتر، یک دنیای برتر، یک بهشت عالی‌تر دست پیدا کنید. سوال شده است در رابطه با بحث‌های گذشته قرآنی. ما در بحثی که در رابطه با آیه 21 داشتیم به این رسیدیم که خداوند در آیه 21 سوره هند فرماد هر چه شما در عالم نازل میبینید صورت حقیقیه و وجود حقیقیش نزد خداست. یعنی یک عالم معنوی است که نزول کرده است و این صورت ها پیدا شده است. این که آیه به اندازه کافی رسا بود و بحث کرد و بعد میخواد ما را متوجه کنه که از صورتها مزامین و حقایق معنویش رو ببینیم. اگر کسی از صورتها بالاتر از صورتها را ندید یا اصلا هیچی ندیده است. ای کاش این نکته خوب روشن میشد. اصلا این حدیده حقیقتش به بالا وصف بودنشه است. اصلا نامنزل الا به قدر معلوم نازل نشده است الا یک وجود محدود، یک مرتبه محدود، یک حقیقت نازله. هر کس توانست از مزام از وجودات نازله حقایق عالیه را جستجو کنه این آیه را فهمه است. به من نگو که چطوری، این یه بحث دیگه است. به من بگو منطقی و عقلی است این حرف یا نیست. ببینید یه وقته که شما تعقل میکنید میفهمید خدا هست، یک وقت با خدا میفهمید عالم چگونه هست. شما هنرتون تو اولیه نیست، هنری نیست که عقل به کار بیندازید ببینید خدا هست. هنرتون اینه که با چشم الهی عالم رو ببینید، برسید به جایی که با خدا عالم را ببینی. این را میگن مزه ایمان. یه هنر این است که بفهمید اون چه در این عالم هست نازله اندر و خزائن و بوس و این من شیئن الا اندنا خزائن و بوس. هیچی نیست در این عالم الا این که خزینش پیش خداست. بعد از این که با خودمون جدل کردیم، بحث کردیم، فهمیدیم خزینه یعنی چه، نزول یعنی چه، بالاخره این رو به عقل رسوندیم. این که اول کار است. بعدش انشاءالله از طریق دل دیدار و شعور ما برای طبیعی و فیض خداوند است که اون چه عقلا فهمیدیم قلبا میبینیم. دیتا اینجا سوال کننده سوال خوبی کرده است. ما جلسه عرض کردیم علوم دینی یعنی همه چیز را با این نگاه ببینید. یه وقت شما تاریخ می نگرید، تاریخ دینی چه فرقی با تاریخ غیر دینی می کنه؟ یعنی در تاریخ دینی آقا محمد خان قاجار غیر آقا محمد خان قاجار در تاریخ غیر دینی است؟ ابدا و اصلا. ولی یه وقت نگاه می کنید آقا محمد خان قاجار را و حرکات های قبلش چه شد، قجر آمد چه شد رفت، آقا محمد خان قاجار چگونه وجودیست، این حرکات و سکنات و سنت و ظهور و افول آقا محمد خان قاجار را یه وقت با چشم الهی و سنت های الهی نگاه میکنی، یه وقت با چشم حسی مرده و بریده از عالم غیب نگاه میکنی. یکیش تفسیر تاریخ است با وصل به آسمان سنت، یکیش تفسیر تاریخ است کور و محدود و بلوکه شده با اسلایدی. نگاه تاریخ یه پدیده است، رضا خان و پسرش یه پدیده است، اما نگاه امام به این حادثه با نگاه برژینسکی زمین تا آسمان فرق میکنه. نگاه به حادثه ها یکیش نگاهیست که وصل به آسمان است، یعنی می فهمد این حادثه وصل به آسمان است، جاری بودن یک سنت است در حادثه ها و پدیده ها. یکی است نمیبینه. یکی در عالم مزامین الهی میبینه، یکی از عالم میبینه اصلا مزامین الهی نمیفهمد. خب جامعه شناسی چی؟ فیزیک چی؟ شیمی چی؟ سوال کننده میفرماد شما اون جلسه گفتی با درس معارف و حتی وجود نماینده های رهبری در دانشگاه ها امید اسلامی شدن دانشگاه ها نیست. همینطوره. بعد ایشون میفرماد خب پس یعنی اینا فایده ندارن. نه دیگه، حالا صد پله نشد یه پله را که بگیری. یه وقت اسم بگیر فایده ندارن. نه والله فایده دارن، بین خدا خدا من در جریانم، امید بچه ها. اما یه وقت بگیر این از اسلامی دارن گردن دانشگاه، نه ابدا. اگر استادای مومنی سر کلاس ها بیاد دانشگاه اسلامی شد، ابدا. اگر کلاس معارف خیلی هم خوب باشد، استادش هم خوب باشن، بچه ها استقبال کنن، دانشگاه اسلامی شد، ابدا. اگر دفتر نماینده رهبری بسیار پر رونق باشد، این دانشگاه اسلامی شد، ابدا و ابدا و ابدا. اصلا اینا مفیده یا مفید است؟ معلومه مفید است در جا خودش. دانشگاه اسلامی یعنی نگاه دینی بر علوم، یه چیز دیگه است. یه وقت شما فیزیولوژی داری میخونی، یه وقت نیست فیزیولوژی به خصوص این بحثای یعنی بحثای رفلکس های بدن، خدا میدونه چقدر فرق میکنه که شما بدن رو عکس العمل بدن رو به آسمان بس کنی و بس نکنی. بنده معتقدم تمام سرگردانی های علم پزشکی امروز که بسیار سرگردانی است به قول خودشون، من خیلی تای دلم یه همچه ادعایی داشتم ولی حوصله نداشتم بگم، تا همین اخیرا با یکی از برادرای خوبه پزشکی رو بودم، گفت که آقا میدونید این تخصص های پیچیده یعنی چه؟ گفتم که خب چی میخوایی بگم؟ گفت یعنی هی نمیتوانی میخوایی پیچیده ترش کنیم بلکه بتوانی. بنده از همین مضمون خیلی حرف دارم که این تخصص ها گاهی ریس کردن مسئله است به جهت اینکه دستمون نیست. یعنی نمیخوام بگم علم پزشکی صفر است، علم دقیق داریم، ادق داریم، دقیق تر از دقیق داریم. یه وقت شما این نور لامپا ببینید، اینا بذارید مثلا در 7000 متری خودتون، حالا این تما چقدر روشن میکنه؟ بالاخره دروغ کنه. حالا اگه نزدیکتر بشید، نزدیکتر روشن میکنه، نزدیکتر تر بشید بیشتر روشن میکنه. بحث دروغ بودن نیست، بحث بیشتر نورانی بودن و بیشتر روشن کردن و بیشتر درمان کردن و بیشتر هدایت کردن و همه جانبه درمان کردن است. بعد در زمین است که به خصوص همین درسای فیزیولوژی به قدر عجیب است اگر ما طبابتمون به آسمان بست بشه، تفسیر و تشخیص طبیمون به آسمان بست بشه. اگه میشه شما میخواید بدن دندان را بس کنید که چرا از درون کر میخوره به قول معروف، یعنی از درون میبوزه بحث بیرون بکنید. خب همین مثال خیلی ساده، بنده یه اشکال مبنایی داره بابا، دندان آقایی باش بادون نشکست است، هر روزم مسواک زده است، بازم از درون ریزیده است، چرا؟ این چهراش را که نمیشه دار حیوز کنی ببینیم. نه یه بار حتما نگاه کردی، حتما یه بار در گاز گرفتی مثلا یه چیزی را. خب نه اینطور نیست، گاهی تفسیر قضیه اصلا باطنی است. شما میدانید که کافیس روح شما از تعادل بیفتد تدبیر بدن مختل میشه. خب چقدر خوبه که ما حادثه ها را وصل به باطن بکنیم. دانشگاه اسلامی وقتی است که همه علوم حیات غیبیشون رو بتونن بفهمن و بتونن بفهمانن. حالا چند تا نفت داره، اولا بساط غیر علوم بچیده میشه، غیر علوم که دروغیست معلوم میشه دروغیست، و علوم حقیقی هم وقت شخصیت های حقیقیشون پیدا میشه. پس که من به جهت این که یه اشتباه برداشت نشد عرضم همینه است. آره همزم مدعیم که اینها که الان هست چیز خوبیست، اما دانشگاه اسلامی این نیست که همه استادا مسلمان بشن. استاد مسلمان یه بحث است، این که این کتاب نگاهش به حادثه نگاه آسمانی بشه یه بحثیه. مگر شما استاد خیلی مسلمان ندین که میره فیزیولوژی درس میده، همین زمین شناسی درس میده، هیچ هم نمیتونه رفتش بده به عالم بالا، به عالم بالا رفتن یه نگاه دیگه است. اون نگاه اگه باشه وقت استاد درس مثلا تکنیک هم، تکنولوژی هم یا تکتونیک هم اینا هم بعد میتونن رفت بدن قضیه را به بالا، مفسر خوبی هم. همیشه باید ماورا طبیعه در علوم فعال باشد تا علوم نشاط حقیقی و شخصیت حقیقی پیدا کنه و علوم دروغی هم ضعف بشه. باورتون میاد چقدر علوم دروغی داریم ما؟ توی علوم دروغی هم باید ضعف بشه. حاصل بحث، قرآن در آیه 22 در واقع میخواد تفسیر کنه آیه 21 را. در آیه 21 گفت همه عالم مادون وصلن به عالم مافوق، نازله، محدوده، مقدر شده، اندازه دار شده از عالم بالا. در آیه 22 میگه نگاه کن به همین پدیده عادی عمل لقا. این تدبیر عمل لقا رو منقطع از بالا نگاه نکن. و ارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم و ما انتم له بخازنین. ما این که این لقا رو در این عالم ایجاد کردیم، به قول یکی از دانشمندان میگه غرب دلیل نیاورد که این رفلکس های عکس العمل ها از عالم بالا بریده است، چشمش رو هم گذاشت ندید. و از وقتی که چشمش رو هم گذاشت ندید تفسیرش غلط شد. دقت کنید، یه وقتی که آدم میبینه که نیست، میگه آقا به این دلایل اصلا نیست، یه وقت نمیخواد ببینه که هست. غرب از سر لجبازی با کلیسا آمد رابطه دنیا رو با خدا قطع کرد. خب میخواست رابطه دنیا را با کلیسا قطع کنن. خدا میفرماد و ارسلنا، ما فرستادی بادها را برای عمل لقا. تو این را ببین، تو وز کن عالم را به عالم بالا، مدبر عالم را در ارتباط ها ببین. شما از خودتون بسیار سنده میگم آقا چرا باد میام؟ یعنی آقا هوا جا به جا میشه. خب چرا حالا هوا سر این وقتای خاص جا به جا میشه؟ این که آقا طبیعت که یه طبیعت هست، ریز بشی اول قضیه راست میگه. چه خب راست میگه، عکس العمل طبیعی جا به جا شدن هوا این باد است. ولی همین این که ریشش کجاست، انتهاش کجاست، قایتش کجاست، چرا حالا جا به جا میشه؟ چرا توی این عکس، توی این سیکل طبیعی از این جا به جا شدن طبیعت بهره میگیره؟ چرا همون وقت جا به جا میشه که دانه های گرده هستن سر پرچم ها به اصطلاح؟ چرا این جا به جای جهت خاص داره؟ اینا این همه سوال ها، یعنی آیا همون که دانه گرده را مسبب است همون باد را مسبب نیست؟ همون که هدایت میکنه زنبور رو همون نیست که برنامه گذاشته است که این نمیدونم مادگی و این پرچم با هم از طریق بال و پای این زنبور لقایش رو انجام بدن؟ یعنی یه نگاهی همه جانبه که به عالم بکنید میبینی که این عالم به عالم بالا وصل است. ادامه میده میگه اصلا قضیه عمیق‌تر از این هست. آقا و انا لنحن نحیی و نمیت، اصلا مرگ و زندگی در قبضه ماست. از کردم شما وقتی میمیرین قلبتون وامیسه یا چون قلبتون وامیسه میمیرید؟ خب معلومه بعضی مواقع تسلل شرایین داریم قلب وامیسه میمیریم، ولی بعضی مواقع هیچی نداریم ما میمیریم. چون که میمیریم قلب وامیسه، آقا میخوان بمیریم دیگه، حالا یه جوری میمیریم دیگه، یا معدمون وامیسه، یا کلیامون وامیسه، یا قلبمون وامیسه، یا مغزمون وامیسه میمیریم. حالا تو حتی میخوای شوکش بدیم. اون که جذب می کند انسان رو به طرف غیب می فرماد این و این نا لنحنو تحکیده رو بینید، میگه ما حتما ما نوعی و نوعی حیات بینیم بیمیدان. شما گاهی دیدیم اگه دقت کردیم یه وقت خیلی راحت یه قضا عادی خوردی مریض میشه، بعد حالا که مریض شدی یه فکر نیست که آقا چرا مریض شدم، یعنی شروع کن سر به سر چی گذاشتن؟ غذا گذاشتن، اصلا سر این غذا. خب قبلش هم همینو خوردی یه مریض نشدی؟ یه تیتری امروز دیدم تعجبم کردم، دم نوشته است توی یکی از این روزنامه های شهر اصفهان که تمام بیماری ها به جهت میکروب هاست. هیچ دانشمندی هر با قبول نداره. میدونی یه چیز بگم بچه ها راحت شن؟ به حالش ما هم بچه ای. یه چیزی ساده، حالا اصلا بسیاری داره من اکثر اینا مدقده من نمیخوام وارد این تخصص من نیست، ولی بعضیا معتقدن چون مریض میشیم میکروبا روش میکنیم. حوصله داشته باشیم بحث میکنیم، یعنی در یه محفل علمی هم حاضر بحث کنیم. حالا بحث عکسش هم معتقدن، یعنی میکروبا عامل بیماری یا بیماری عامل رشد میکروبا است؟ سوال. چون شما مخاطهاتون چون روحتون میخواد از مخاطهاتون هجرت کنه، محیط آماده میشه میکروبا روش میکنه، یا چون میکروبا روش میکنه روحتون هجرت میکنه؟ بحث است، حداقل بحث است. یه چیزی مهمتر از ناخدا میگه چرا پدیده های پایین را بریده از نظام غیبی داری بررسی میکنی؟ برات بگم امنا لنحنا نحنی و نونید، محکم بهت بگم مرگ و زندگی در دست ماست و نحنو الوارثون. برمیگردیم پیش ما، نحنو الوارثون یعنی اصلا برمیگردیم پیش ما، همه ی حاصل وجودتون جمع میشه پیش ما. شما چیزی پیش خودتون ندارید که میخوان منقطع از ما اون رو حفظ کنید. خودتونم برمیگه ما وارث وجود شماییم، اگه نه همه برمیگردن انتظار. یه همچین نگاهی به این عالم شما رو آسوده میکند در این دنیا یا مضطرب؟ وقتی رئیس عالم یه چیزی فوق این عالم، آیه بعدی رو ببینید، یعنی آیه 25 آخر آیه میگه انهو علیم حکیم علیم، این که همه یه عالم دستش است، بابا هم حکیم است هم علیم است. رئیس دنیا را باید درست شناخت و رئیس قابل اعتماد است. بسیاری استراحهای بی خودتون که شما را از تعادل انسانی خارج میکنه کم میشه. قرآن مده است ما را به سعادت برسانه، شیطان کارش نیست که ما را گرفتار مادون کنن، جنس استراح و جنس وحشت در ما القا کنن، ما را از تعادل انسانی بندازن. و لقد فرمود ازا تونتر برات بگن و لقد همه آقایون اتفاق میفرمان خانه، اینا همش تأکیده و اینا یه نکات دقیق تفسیری داره، یعنی بسیار خداوند اینجا داره تأکید میکنه که محکم اینجوری به تا بدانید و بفهمید. و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین، محکم بهت بگم سوگند سوگند که من مستقدمین و مستأخرین منم میدانید، اونایی که قبل از شما آمدن اونایی که بعد از شما آمدن. راسته اگه شما ندونید مثلا آینده این کشور چی میشه، خب شما ندونید خطرناک نیست، چون شما رئیس دنیا نیست. اگه خدا ندونه مثلا حالا امام و بچه بسیجی و اینا این همه سطحه خوردن، حالا یهو یکی را ننش بزاید و زودم گنده بشه بیاد بعدم بشه رئیس این کشور، همه رو بزن بزنش قورت بده تمام نظام ارزش داره، حالا چی میشه؟ شما میگونه اگه اینجا شد چه خاکی به سرم بکنه؟ ما میگونیم که چی؟ ما با شما خیر دنیا رئیس داره، آینده را میدونه چی میشه. پس آینده ما و برای صاحب این دنیا مشخصه. اگه اینجوری است بگیو هر که هر طور دلش خواست عمل کنه، نه ولا خیلی دلتون هم باشه، خیلی هم باشه. کی داره میگه بل؟ کی میگه داره میگه بلقد علمنا المستقدمین منکم بلقد علمنا المستأخرین؟ اون که رئیس دنیا است، یعنی آینده و گذشته این عالم و شما در دست یک نظام غیبی عالی است، یعنی جهان خودش در اختیار خودش نیست، خود جهان در اختیار ما فوق است. تمام ریشه های استراب جهان غرب بریده شدن از عالم بالا. جهان غرب میدانیم که چه کار کرد، اول از عالم بالا برید، استراب در جان شروع شد، استراب را با سرعت خواست جبران کنه، شتاب جایگزین شد. خوب دقت کنید، شتاب رو افتخار گرفت، وقار رو شکست. به جایی رسیده است که یک انسان صبور حکیم در تمدن متجددین پر شتاب پر عجله تحقیر میشه، یعنی نماز و جلسه دینی و آرامش و سجده طولانی در این تمدن تغییر شده است. ریشش کجاست؟ از آسمان بریده است. آسمان مقام وحدت است، مقام وحدت مقام فعلیت است، مقام نفس نیست، مقام قرار است. مقام آرامش است. زمین جهانش جهان حرکت است. حرکت یعنی نفس، عین الحرکت، عین النفس است. هر چه به زمین نزدیک بشین اضطراب و بی‌قراری نصیبتون شد، هر چه به آسمان نزدیک بشین آرامش و قرار نصیبتون شد. جنس خدا غنای محض است. هو الغنی. اینها داره خدا میگه چتونه؟ قصه کجا میخوری؟ کی میتونه من شما را اذیت کنه؟ چی میترسی؟ از چی میترسی و همه چیز رو میخوای از دست بدی؟ عجیب است این بشر. بشر از چیزی میترسه به طرفش میگن. بشر از فقر میترسد. غنا پیش خداست، از خدا فرار میکنن که از فقر فرار کنن. عجب. در ببست و دشمنم در خانه بود. دیوه دشمن از این افسانه بود. در ببست و دشمنم در خانه بود. هیله کرد انسان و هیلش دام بود. آن که جان پنداش اون آشان. اون که بگیم که جانش سر راحت میشه خونش ریخ. شما دقت کنید دنیا طلبی، دنیا پرستی خون انسان را میریزه. میگه چی قصده؟ ولقد علمنا المستقرین. البته دقت کنید اینا همش چرا دوباره میتونست که بگه که ولقد علمنا المستقرین منکم و المستقرین؟ این تاکید مال چیه؟ خیلی عمومه. این نقطه ضعف من شما همینجاست. یعنی آقا مشکل است، نقطه ضعف اینجاست که من اینقدر تاکید میکنم بالا در قبضه حق است. استراب بیجا که آینده شما به خطر میفته همین شما رو به هلاکت میندازه. یه بحث این آقایون علما دارن، میگن شیرها شکارشون را نه دنبالش میذارن نه پارش میکنن، فقط میپرسوننش، بهش میگن مستسعه. یعنی شیر میاد یه جوری کمین میکنه، بعد یه مرتبه جلو یه حیوان که رسید دهن شما میدونه یه نهره مونده میذاره آدم شما میکنه حیوانه میپره تو دهنشی. این میاد مستزر، یعنی میترسوننش از خودش به طرف خودش میکشوننش. شیطان اینجوریست که از شیطان یعد و کمول فقر ما را از فقر میترسونه به طرف خودش راش بره. خداوند هیچ وقت مرد چون تاله اینه توی این قرآن و توی این فرمایش انبیا که یه پیغمبر بیاد بگه مردم از گرسنگی میمیری، همیشه میگن مردم میخواد مؤمن باشید، میخواد نباشید رزقتون تأمین است. اگه مؤمن نباشید از بیمعنویتی بی سعادت میشید نه بینا. خدا اینجا اومده است میگه که نگران این سه نباشید، شما ظهور بندگی باشید، بقیهش دست من است. و این نه رب بکه دیگه از این بالا تر نمیشه. و این نه رب بکه و یحشرهم انه حکیم علیم. این نه همه اینا رو میفهمی که این نه رب بکه خود خطاب تاکید است. میگه مطمئن باش پروردگار تو تو رو جمع میکنه، همه شخصیت تو، همه آینده تو، قایت وجود تو جمع از پیش پروردگار. کجا را نشانه رفتی؟ به اینجا برمیگردی. مقصد و مقصود تو خداوند است. دل به کی بستی؟ استراب است. کی ما را میدوزدد که میخواید که حیله کنی در مقابل دین؟ وقتی که آدم مقصد نهاییش در پیش پروردگار است، استراب است چی؟ جا استراب است که تاق آسمان میاد تو. خوب بیاد تاق آسمانش هم که بیاد پای چیز نمیشه، چون ما پیش خدا میریم. شما ببینید این جهان شما رو از چه چیزهایی میترسونده؟ از تعادل میدازد، از کابوس‌های درون، از برهای حمله استراحات و ناخون بده ببینید سر چی هست. از چی میترسی؟ اومده میگه که چی؟ من از آینده یه بچه ها میترسم که یه تغییر بشم. خدا گفت بابا آخه تو آینده به کی تضمین کرد؟ تو حالا آینده باباهات بودی که ما تضمین کردیم. باباهای منش با چی کار برای کرد؟ بخواندم بکنن نمیتونم. یکی از این باباها قصه میکنم گفت به من خیانت شد. گفتم چی طور خیانت شد؟ گفت یه دکون گرفتم هفت ده مونم سرمایه توش ریختم، یکی را گذاشتم بالا سرش که این دکونه بگردن. بچه‌م که بزرگ شد خودم دکون داشتم، بچه‌م که بزرگ شد چه کار کنه؟ خلاص اینجا بی دکون نباشه. آفلانی به خیانت کرد، همه جنسه را به دست کسی هم پولش نمیده، فرش کس بدبخ شد. نمیخوام بگم این کار رو نکنه، میخوام بکنه بکنه، و میخوام بگم اصلا این چه برنامه هاییست که تو مطمئنی حتما همینطور بشه؟ تو بنا خودت تو عمل کن، دینی هم عمل کن، منطقی هم عمل کن، عقلی هم عمل کن، ما تازه بدون خدا هر کاری خاص میکنیم. من و شما که نمیدیم خودوه همون اینطور که ما میخواستیم شد از کار بقیه شما بنده دست ما هست میفرماد که تازه دست شما باشه. حالا دوری هم دست شما، جمع شما که قیامت هست. ببینید حشره که میدونیم یعنی جمع شده خیلی تعبیر قشنگه. یه حسده یه طولانی میخواد اینجا خدا میگه حشر شما پیش ماست، یعنی حشر فردی و حشر جمعی با هم، یعنی جمعندی خود تا پیش خدا هست. شما هم داریم همیشه کی باشی؟ اینو پیش خودم باشن، این مطابق درست باشه، این یکی هم درست باشه، مهمون خان بیایی، این هم برای نواده که اگه بچه ها جایی دیرشون نیمت بیان اینجا، این هم بیزاریم که مثلا احتیاط داشته باشیم. یک چیزات حالا تو کجا بگه جمع میشی شخصیت هم؟ پیش که تازه اولا گرده بخواهی جمع شید توی یکی اتاقا جمع میشی، نمیشه که سرده بذاره توی اتاقا بذاره توی اتاقا، تازه اینجا جمع نمیشی و میری. جمع شدن تو حشر تو پیش خدا چیز عجیب نیست، یعنی آدم در پیش خدا جمع بشه و حتی دفعه نوات گله کن. اگه نه در فرمایشات معصوم فرماد که چی پیش جدم گله میکنن، یعنی چنی میفهمد وقتی میره پیش پیامبر، پیامبر مظهری است از همون مقام حشر الهی، شروع میکنه باش حرف زدن. بعد دوتاشون پیش خدا، در قرآن داریم که پیامبر نزد خدا از امتش گله میکنه که این قرآن را محجور گذاشتن امت من. پس یعنی یه جاست که میشه جمع شد تمام وجود ما یکی میشه، یه دانه میشه، یکی یکی یکی. حالا ما یکی نیستیم، شغلمون یکی، قدمون یکی، جنسمون یکی، شهرمون یکی است. اینقدر تکه تکه ایم که اصلا جمع نیستی. گاهی دیمه هر چی دلتون میخواد بود ای خدا نمیشه. چرا؟ چون پیشه یکی دیگه، پیشه یکی دیگه، یعنی دلتون میتونه نمیگه چند جاست نمیتونه بگه ای خدا. حالا تمام وجودتون یکی میشه در مقابل یگانه. اصل وجودتون خودتونه که میخواین ارزیابی کنین، در پیش خدا ارزیابی کنین، نه در پیش خانه، نه در پیش شو، نه در آینده مبهم. هیچ کدوم اینا خودتون نیستید. پیش خدا خودتون ارزیابی کنید تا درست ارزیابی کرده باشید. یعنی مؤمنین هایی که میگن اصلا نگران نیستم، من انده پیش خدا خدا رو ارزیابی کنم، حالا فردا نکنه بمیرم بازم پیش خدا، حالا نمیرم بازم پیش خدا، همین حالا پیش خدا نگاه کنم ببینم. خدا میگه پرده ها که رفت فقط خودت پیش خدا میبینی. این نه، حالا خدا تو چگونه هستی؟ نگران نباش، پروردگار تو حکیم و علیم است. خیلی جا باید این علیم هم برمیه، همه اینا رو حساب. اولا گفت که حکیم است، یعنی بود امروز تو لغو و پوچ و سرگردان نیست و بود فردای تو از سر اطلاع امروز توست، اطلاع به امروز تو. یعنی پیش کسی میری که هم بی خود و بازی چه خلقت نکرد، هم بی اطلاع نیست از تمام وجودتون. این آیات ها تا اینجاش خیلی کمک به ما میکنه. اگر بخوان قرآن دوست بشیم همین آیات ها اینجا بسیست. اگر بشه سوره هج اولش نگاه کنیم، میخواه بگه یه قرآن تمیزی براتون بردم یه دی نمیفهمم. الف لام را تلکه آیاتون کتابه و قرآن مون، یه اینا که براتون بردم یه آیات کتاب و یه قرآن مون. آیه بعدی میگه که چی یه دی نمیفهمم، بی خود دارن موزه گیری غلط کنم. بعد میگه داخل چرا وقتی که منم که برای شما آوردم، من شدم قرآن برای شما تا شما بشید عمل برای من. خدا در قرآن برای ما تجلی کرد تا ما در عمل برای خدا تجلی کنیم. اون در قرآن آمد پیش ما تا ما در عمل برویم پیش او. جای دیگه نداریم بریم، هر جا دیگه بریم لغو کنیم. میگه که تو اصلا دو تا مشکل داری حل میکنی.
یکی این که اگر بی قرآن شدی همه اهداف دکن کردی، دوم اگه بی قرآن شدی همون که میخوای بهش نمیرسی. اهل دنیا ما به هیچ چی نمیرسن، یک آرامش. حالا کی میتونه برای نقشه بکشی؟ نه، با این دید که من متوجهم خدا آمده از پیش من که به من کنه، من برم به من کمک کنه، من برم پیش خدا. ولی شما چطور میتونه برای من نقشه بکشی؟ به خدا قسم هیچ کاری نمیتونه بکنه، و به خدا قسم با این قلب من بفهمد که شما هیچ کاری نمیتونه بکنه. تمام شد، من میشم وقت شرایط بندگی خدا. وقتی بدانید که اون آمده است که شما را به طرف خودش بکشه، حالا هر که هر کاری خواهی کنه هیچ کاری نمیتونه کنه، اصلا جهان میشه یک بهشت برای قرب الهی، برای رویت حق. بقیهش فرع دیگه است، بقیهش بعد. بعد یه باب قشنگی باز میکنه، هم دلم نمیاد از اینجا برم، هم که بالاخره باید رفت، بالاخره باید رفت، اما مطلب تمام نشد. آیات به جای خودش بکره بکره اون دست نکرده، هیچی هم ازش نتونستی بفهم. بعد میفرماد که بذار یه قصه جدید برات بگم. لقد را دقت کنیم، یا میگه امنا، یا میگه لقد، یا میگه امنا، همه اینا یعنی محکم محکم. یه بذار اصلا قصه خودت برات بگم. حالا قصه بیرون را گفتم، میخوام اصلا قصه خودت بگم. اصلا تو چه حساب خلقت کردیم، برای چی خلقت کردیم، تو دنیا چگونه گرفتارت کردیم، میخواد کجا ببریم، تو در هستی چه معنایی داری، ملائکه یعنی چه، وظیفه‌شون نسبت به تو، شیطان یعنی چه، تو میخواد اصلا ما رو معنی کنه. این ده بیست آیه آینده خیلی عالیست، فقط دستتون رو از آیات قبلی نبونید. میگه اصلا بذار خودت رو معنا کنم که چی؟ غلقت خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، سوگند که انسان را از یک گل خشکی که قبلا آلوده بود گندیده بود شروع کردیم. شیطان یا اینجا جن را البته، چون شیطان از جنس جن. ول جان خلقنا من قبل من نار سموم، این شیطان و این جنی هم که به تو حمله می کند اونم قبل از تو از یک آتش داغ با نفوذ سمی خلق کردی. اینا بدن ها سار از جنس بدن ما مشخص شد، از گل گندیده است. جنس بدن شیطانم یا جنم مشخص شد از آتش داغ با نفوذ که نفوذ می کنه برو بیره. سمی هم از آثار تخریبی هم داره. بعد بیاد اینو بدان، حالا بیا از قصه ما که از کجا شروع کردی آدمیت تو را، این بدن تو. و از قال رب کل ملائکته اینی خالقون بشرن من سلسال من همه این مسئول، و ازا سبعی تو بو و نفخت و فیه من روی فقه اون لبو ساجه. میگه از اونجا برات بگم، از قالم که گفت پروردگار تو به ملائکه که من میخوام، اینی خالق، من خلق کننده یه بشری هستم از گل گندیده. فعضا سبعی تو او، یادتون باشه ملائکه، وقتی که من این بشری که خلق کردم و تصویه کردم و نفخت و فیه من روحی درش دمیدم از روح خودم، یعنی از اون ملک مقرب اعلا، چون روح ملک هست، کاری مثل ما نیست که روح ما خود ما، روح خدا خود خدا نیست، روح خدا یک ملک مقرب، از اون مرتبه عالیه کمال دمیدن بر انسان باید سجده کنید. فقط او لهو ساجدین، پس به زمین بیافتید و سجده کنید. آقا فسجدن ملائکت تو کلو هم اجمعی بیچارا. آقا من آقا انسان رو خلق کرد و ملائکم کلن سجده کرد. پس به سه تو شروع شد که یه همچی شروعی بود و با ملائکم صحبت شد. اگر بود گینا حوصله خودتون بیشتر از اینا همش تکوینی است. قصه یه میز گردی که خدا برمیشسته باشه ملائکه این برای اونا بگن چشم، این حرفا که نیست، که مقام است. مثل این است که خدا میفرماد به آب گفتیم جاری شد، یکی بگه مگه آب گوش داشت که جاری بشه؟ گوش نمیخواد. کن فیکون، قولهو فعلهو، همین که بگه بشو میشه. حالا بگه بشو یا گفتنش همون شدن شیء است. امیرالمومنین بعد از قول خدا هم فعله، همون ایجاد است. ملائکه را آنچنان ایجاد کرد سجده کنند. پس ها پس می فرماد که من امجا تو پرانتز بگم، این بحث شیطان و آدم علیه السلام را مفصل در قمین شهر یک سال هست بحث میکنه. نوارش هم هست اینجا تحت عنوان هدف حیات زمینی آدم. اگه کسی خیلی خواست عمیق و دقیق از زاویه‌های خیلی فیوتوریستی بررسی کنه، باید نوارهای هدف حیات زمینی آدم رو گوش بده. البته یه بحث مفصل عمیق نیست که اگه کسی خواست اون رو گوش بده، باید از همه بحثا فارغ شده باشد. اون بحثی نیست که کنار بحث گوش بده. اما طور بحث ان شاء الله ادامه پیدا کنه که اون چه مطلب کلی هست منوط خدا دستگیرمون بشه. پس اول دقت کنید، میگه که هست همه ملائکه به شما سجده کردن. به ملائکه گفتیم و اونا هم عمل کردن. بعد میفرماید الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. ابلیس ابا کرد از اینکه سجده کنه. پس مشخص شد تو این چنینی، خیلی سه تو رو بگم، تو این چنینی که تو را با این حبوبیت خلق کردم، قبل تو هم شیطان خلق کردم یا جن خلق کردم، بعدش هم گفتیم که ملائکه سجده کنند و همه سجده کردن. حالا ملائکه به گوشت و پوستای من و تو شما که سجده نکردن، وقتی اون الهی دمیده شد سجده کردن. پس ملائکه معلوم است که تسلیم چه بودی از ما هستن. بعدم شیطان اتفاقا از همین بود سجده نکرد. چرا؟ چون شیطان احمقی کرد. بدبخت خدا گفت حالا که روح دمیدم سجده کنین، ملائکه گفت که این که از گله است. میگه گفت به گله سجده کن. اولا که روح الهی در انسان دمیده شد، در ثانی خدا گفت سجده کن، خواست سجده کنی. میگه نخواست سجده کنی، ابا کرد از سجده کردن. حالا بخواه بردانه سوال میکنم که آیا جن یا شیطان میتواند ظاهر شود و مؤمن را اذیت و آزار کنند و از لحاظ جسمی یا روحی که اگر جواب مثبت است چگونه و چطور؟ بس اصلش اینجا نیست. اما حالا برای اینکه کلی عرض کنم، ببینید اولا که تجسمش علی القاعده تجسم خیالی و برزخی است شیطان. یعنی چون مستقیما نمیگه از خود آتش که بگیم یه حالت ماده پر بوده، آنو تعریف کردن یه پدیده دو بعدی است. ملا صدرا و اینا به نظرم بیشتر کار کردم تو کتاب مفاتیح الغیب تو همین بحث هدف حیات زمینی. میرسیم به سوره جن، یعنی آخر بحث هدف حیات زمینی ما بحث سوره جن میکنیم. اونجا مفصل در حد وسع خودمون بحث میکنیم که پس احتمالا اینجا اینطور بگیم راحت تر میریم جلو. تجسمش تجسم برزخی است. اگر چشم برزخی پیدا کنه میتونید ببینیدش، ولی آزار به راحتی میتونه بکنه. اونجا دوباره تو سوره جن بحث میکنیم آزارش به اذن خداست. یعنی مثل سیل است که سیل میتونه خانه خراب کنه، اما دست سیل نیست. نظام طوریست که ما میتونیم باش مقابله کنیم که در آیه 103 سوره بقره که در سوره جن که میخوایم بحث کنیم از این آیه استفاده میکنیم، اونجا خداوند میفرماد که الا به اذنه. یعنی درسته که شیاطین میتونن اذیت کنن، حتی جادوگری یا اینها رو کمک کنن که انجام بشه، ولی به اذن خدا. اما اینکه که الان از این سیاق خارج بشین، من یه شمای کلی از فرمایشات علامه اینجا آوردم، اصل بحث مونه برای جلسه آینده. علامه در 10 نکته میخواد بحثشون رو شکل بده. میخونیم ازش. غذاهای رانده شده اصلی در بد به خلقت انسان. میگه انسان میخواد خودت رو معنا بشناسی، یک فاخرج منها فانک رجیم. یک چیزی که اول خلقت انسان پایش گذاشته شد این که آدم باید از بهش بره بیرون، شیطان هم باید بره بیرون. این آیه مرد شیطان است. پس شیطان را از اون مقام عالی کار به بهش نداره. شیطان وقتی سجده نکرد گفتن چی؟ گفتن شیطان باید از این مقام ملائکه بری پایین. اون مقام ملائکه بود. حالا سوال هم البته اینجا پیش میاد که شیطان از ملک بود؟ نه. پس چرا پلی ملائکه بود به جهت عباداتش؟ پس چرا خدا به ملائکه گفت سجده کنید؟ به شیطان که نگفت، چون در مقام بود. خدا به مقام خطاب کرد. نکات خوبیه که علامه طباطبایی میفرماد، خوبم میفرماد که به این مقام خطاب کرد. برای همین چون شیطان در اون مقام بود اونم باید سجده میکرد. چون شاید سجده نگرد گفت چی؟ فاخرج منها فانک رجیم. و این دو و این علیک اللعنت الى یوم الدین. تو تا روز قیامت ای شیطان مورد لعنت هستی. پس شیطان به هر کی به چسبده نزدیک بشه مورد لعنت خدا قرار میگیره. بعدا بحث میکنه. سه فانک من المنزلین الى یوم القیامت یوم الوقت معلوم. شیطان گفت خدای به من وقت بده. شیطان گفت قیامت وقت بده. خدا گفت تو هم جزء اونایی که به وقتم تا روز معلوم که می فرماد، یعنی تا برزخ. بعدا می خواهید درستی بحث کنیم. از شیطان تا برزخ زنده است.
تا در روایت هم داریم که بعد شیطان هم میمیره.
چهار، اما شیطان بدان چی ان عباد لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من تسلط نخواهی داشت.
بعدم بحث کنیم.
پنج، الا من تبعک من القاوی، قاوی یعنی گمراه، الا اونایی که خودشون از تو پیروی میکنن. پس شیطان شروع کنند است یا گمراهان؟
گمراهان،
دعوت از گمراهان، تحریک از شیطان.
و ان جهنم لا موعدهم اجمعین،
همه شیطان و طرفدارانش جهنم نتیجه حیاتشونه.
اهبتو بعضو کم لبعض ندون،
این حرف برمیگرده به آدم، بیشتر به آدم، به خصوص به آدم. و حوا گفت که برید پایین، ممکنه اشکال کنیم که خب چرا جمع آوردن؟ مفسرین داره رسم میکنن، میگن بعضی موقع عرب جمع میاره برای تسلیه، برای دو نفر. بعضی ها میگن نه خطاب شیطان هست، بعضی ها میگن نه این خطاب ما، همه ما از بهش وارد میشیم، آدمیت از قصهش که حالا رسیدیم بحث میکنیم.
بلکن فلعرده، پس
این اون چیزی هم که از ابتدای خلقت برای ما ترسیم شده این که ما باید از این بهش بریم بیرون، پس ما رو بیرون کردن، تقصیر بابا همون ایسا بنا بوده بریم بهش. پس ممکنه سوال بکنیم خب خدا این چه نقشه بود کشیده از اول بیرون میکردی؟ اونم حرفیه، میخواد بگه که شما بیرون رفتنی دست من نبود، تویی و شجره، تویی و میل به دنیا. شجره رو امام فرماد یعنی کسره، کسره جنس آدمیت، یعنی قرب به شجره، به شجره نزدیک شدی یعنی به دنیا. بگه خب بفرمایی دنیا که میخواستی، بگه دنیا رو مثل اینکه یک کسی به گناه نزدیک شد آتش نخواد، خدا که بهش آتش نمیده، گناهش بهش دیگه نمیخواد. وقتی چشم دلش بیدار شد گناهش رو نمیخواد، میگه دیگه دست خدا نیست، تو خودت گناه خواستی بهت میدن.
میفرمان که بعد اون فعل عرب مستقر رو متاع الهی، ای آدم و برید رو زمین، مدت رو زمین باشید تا نشون بدید که چی، دشمنی را به دوستی تبدیل بکنید یا دشمنی. چون در آیه هم که خوندیم در شماره 7 گفت اه به تو بعضکم لبعض عدو، برید رو زمین تا به جون هم میافتید. در این شماره 8 میفرماد که بدکم فعل عرب مستقر رو،
بعد در زمین یه استقرالی دارید و متا اون یه بهره هایی هم میتونه ببینید در یه فرصتی.
نوح میفرماد که اه به تومنه ها جمیع ها، همه تو برین زمین و جهت دومش بکنه ها. فا اما یعتین نکن منی خودن فمن طبع خدای فلا خاکن علیه فلا هم یحزن. این از آیاتش که خیلی روش باید کار کنید اگه خواستید بحث هدف حیات زمینی آدم رو بفهم. یکی از آیات که خیلی کمک دارم به آیه 38 سوره بقره است. اینجا میگه که گفتم برید رو زمین، از طرف من هدایتی برای شما میاد، هر کس این هدایت منو تبعیت کنه در این زمین برو فلا خاکن علیه فلا هم یحزن، نه نگران کارهای گذشتش میشه نه اضطراب برای کارهای آیندهش. که حزن و خوف، حزن یعنی کارهای غلط را آدم قصه میکنه، خوف یعنی اضطرابهای شما را دن فرمه بردن این کفر و کذب و به آیاتنا و داره که از خواهدنا مفتی ها خواهد.
و برعکس این دنباله مایه سیشته، برعکس کسانی که پیامبری را منکر بشن اینها همیشه در عذابند مشکلات. خب پس من از این به بعد در سوره مبارکه هجر معنی خودمون را هم بفهمیم، چون در قرآن اومده است که آدم و من میخوام همه چیز برای شما معنا کنم. اگه شما همه چیز معناشه بدونید، ببینید اگه شما بدانید که نیم ساعت دیگه دقیقا سر ساعت یه بمب موش محکمی پای این درخت تو خیابون منفجر میشه، خب هی منتظر یا استراب داره استراب را داریم بگم پس نشد هم سر نیم ساعت هم که منفجر میشه بمب منفجر شد تموم شد. اما اگه ندونید کسی نداره بگه چی میشه، آقا وقتی منفجر میشه نصفی قش میکنن نصفی میترسن. خدا بایست معنی این عالم رو به ما بده تا ما راحت بمانیم و راحت برنیم. معنی خودمون از همه مهم است. اگه کسی معنی خودش رو فهمید خیلی عالی میتونه زندگی کنه، زندگیش زیبا. نسال که عالت بود یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.